سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اولا در ابتدای جلسه این حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی رو به ملت مظلوم و بی‌دفاع غزه، خصوصا حمله به بیمارستان که اوج رذالت و پستی رو نمایش گذاشتن، محکوم میکنیم و این جنایت با هیچ معیار انسانی قابل توجیه نیستش و باید آمران و عاملان این جنایت محاکمه بشن انشاءالله و به مردم مظلوم و بیدفاع غزه به ویژه خانواده شهدا تسلیت عرض میکنیم. دوما حادثه ناگوار زلزله در کشور افغانستان رو به ملت شریف و نجیب افغانستان و به ویژه خانواده های عزادار تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای جانباختگان این دو حادثه طلب مغفرت و برای مجروحان و مصدومان این دو واقع ناگوار تندرستی و شکیبایی آرزو دارم و انشالله شاهد نابودی اسرائیل این قده سرطانی باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی و از اساتید بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتن و در این نشست علمی با موضوع بررسی پدیده مهاجرت، فرصت‌ها و مسئولیت‌ها شرکت کردن تشکر و خیر مقدم عرض می‌کنم. این نشست با همکاری پژوهش علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه خاتم‌النبیین افغانستان برگزار میشه. در خدمت اساتید گرامی جناب آقای دکتر سید عبدالقیوم سجادی رئیس دانشگاه خاتم‌النبیین افغانستان هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایزدهی مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فصیحی، پژوهشگر پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم. من با توجه اینکه وقتم گذشته از اساتید دعوت میکنم که ارائه بحث داشته باشم. با توجه به تخصصی که دارن من مطالبی آماده کردم برای مقدمه که در خدمت اساتید هستیم. حالا هر کدوم بزرگوار آجای ایزدی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا و بالقاسم مصطفی محمد. محمد و عجل فرجهم. خیر مقدم میگم و جلسه رو هم به فال نیک میگیرم و موضوع جلسه رو تا بحثی ذیل مقوله مهاجرت ما داشته باشیم. قبل از اینکه بحثم رو هم شروع کنم، چون این ایام راحتی از طبیعتاً تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که کار از تسلیت عرض کردن یه قدری فراتر بره و به یک جواب محکم منتهی بشه تا این حجم ظلم انشاءالله کم بشه لاعقلش. اما موضوع بحث که تعبیر شده به پدیده مهاجرت، از همینجا شروع کنم. مقوله مهاجرت یه پدیده نیست، شاید از قدیمی ترین موضوعاتی است که در حوزه اجتماع محقق می شده و انسان ها متناسب با نیازها، شرایط، سختیها، فرصتها و تهدیدها معمولا مهاجرت می کردند و شاید یکی از ویژگی های عمده پیامبران ما این بوده که عمدتا مهاجرت کردند و حالا یا برگشتند یا در سرزمین که مهاجرت کردن و در اونجا. این هجرت و مهاجرت یه مقوله اجتماعی، یه مقوله انسانی، تابع شرایط، اقتضائات و طبیعتاً کمالی رو به ارمغان میاره، چون فضای جدیده، موقعیت جدیده، فرصت‌های جدیده و سنخ مهاجرت اساساً مقوله مهر در جهان تلقی نمیشه، بلکه مطلوب هست به خاطر این فرصت هایی که بر مقام میاره. اما مسئله مهم اینه که مهاجرت در زمان های گذشته که مرز به معنای مصطلح نبود، اینو استحضار دارید. وقتی صحبت از مهاجرت میشه که مراد ما از مهاجرت هم مهاجرت از یک کشور به کشور دیگری است، مسئله مهم و محوری در این قضیه دو عنصره: یک بحث مرز و دوم بحث تابعیت. طبعا در زمانهای گذشته که مرز به معنای مصطلح وجود نداشت، حضرت ابراهیمی از بیت المقدس میاد و تو سرزمین مکه فرزندش، زنش رو اینجا میگذاره، میره، برمیگرده. یعنی مرز به معنای مصطلح وجود ندارد، لذا مهاجرت امکان دارد، ثابت هم می شود، یعنی هم امکان صدوری دارد و هم امکان تحقق داره. انسان‌ها هم تابع نیازهاشون، کسی نیاز داره منطقه سردسیر بره، میره سردسیر، گرمسیر، برمیگرده. کسی نیاز به یک دانشی داره، میره منطقه جدید. کسی برای اقتصاد خودشه، کسی برای رفاه خودش. این طبیعی ترین بوده و افتاده. بعدها که مرزها نه به معنای مصطلح امروز، اما مرزهای آمده و این کشورها رو مقید به مرزها کرده، طبعا مقوله مهاجرت یک قدری با قبل متفاوت شده و الزاماتی پیدا کرده. طبعا در فضای زمان گذشته که کشورها معمولا وسیع بودند و مثلا در اسلام ذیل دارالاسلام قرار می گرفتند یا حتی مسیحیت به معنای وسیع خودش یک کشور بسیار گسترده‌ای داشت و در نهایت مثلا تبدیل به دو تکه شد، یکیش تو قسمت غرب یکی تو شرق. اسلام هم در نهایت باز به همین سرنوشت انگار مبتلا شد، بخشش توی غرب بخشش توی شرق، اما همچنان دارالاسلام وجود دارد و شهروندان مسلمان در دارالاسلام زندگی میکنن با همه تنوعی که وجود دارد. یعنی مثلا شما فرض کنید که همین قوم ما که مکتب فکری قوم رو تو حدیث شکل دادن، عمدتاً از کوفه اومدند، مهاجرت کردن آمدن اینجا، اشعری هایی که آمدن اینجا ساکن شدن و فضا اینجا رو تغییر دادن. طبیعتاً همون فضا بعدها فضای قوم رو تغییر داد، یعنی فضایش رو ناظر به روایات کرد، ناظر به شیعه کرد، جز شهرهاییست که از آغاز مرکزیت شیعه داشته، در کنار مثل ری که اونجا مرکزیت داشته و در مرکز ایران، اینها طبیعتاً از کشور از یک منطقه به منطقه دیگه می‌رفتن و هیچ منع و بعدی نداشتن، در دایره دارالاسلام بودند. چنانکه در دایره دارالاسلام ولو معیار اسلام بود، اما عملاً کسایی که مسلمان هم نبودند در همین محدوده زندگی می‌کردند، اما باز هم منتقل می‌شدند از یک شهری منطقه به شهرهای دیگر. در زمان گذشته مرزها به معنای مصطلح امروز که مرزهای ملی مبتنی بر اون چیزی که امروزه مشاهده می‌کنیم و شاید حدود 200-300 سالی اون وقت‌تر بریم اینها میشه مشاهده بشه و قبل از اون دیگه، شما یک کشوری دارید به نام منطقه همه فرهنگ‌هایی که دارن و عمدتاً کلیسا در اونجا حکومت می‌کنه با اون امپراتوری که وجود داره. به رسمیت شناخته می شود یا خیر. نکته مهمتر، آن چیزی که ما توی فقه داریم ازش بحث می کنیم تحت عنوان دارالاسلام امروزه کجاست؟ یه چیزی تحت عنوان دارالاسلام داریم یا نداریم؟ که خیلی مجمل عرض می کنم چون محل بحثم هم اون نیست، ما چند گونه دارالاسلام در فقهمون داریم به ملاک های متعدد. دارالاسلام به ملاک امور شخصی، مثلا لغته، مثلا بحث سوق. و الان من میخوام ببینم که این چیزی که گم شده مثلا فرض کنید ولی مسلمانه یا غیر مسلمانه، آیا این شخصی که فوت کرده مسلمان است یا غیر مسلمان است؟ عمدتا تابع جمعیت اون منطقه بوده، توی منطقه عمدتا مسلمانن، حکم میکردن که سوق اون منطقه هم تابع همون منطقه است. اگه تو بازار میخوای بری گوشت میخوای مثلا بخری، حکم تزکیه او میدی، شک نمی کنی. این رفتی به حوزه سیاست نداره، تو حوزه امور احوالات شخصی و امور عادی مردم. یه بخشی از دارالاسلام هست که اون دارالاسلام منطقه فرهنگیه، منطقه سیاسی باز نیست، ربطی به مرز نداره. اون چیزی که ما اگه ترجمه کنیم دارالاسلام رو به معنای جهان اسلام شده امروز بهش ازش یاد کنیم، جهان اسلام امروزه کجاست؟ اون جایی که منطقه فرهنگی و فکری اسلام بر اون حکومت میکنه، نه حکومت به معنای سیاست، نه غالب اونجا. همچنان که میگوییم جهان غرب، جهان غرب ضرورتاً در غرب وجود ندارد. منطق غرب ممکن است در استرالیا وجود داشته باشه، ممکن است توی ژاپن هم وجود داشته باشه. طبعاً وقتی جهان اسلام به معنای فرهنگی میگیم، یعنی آن جایی که فرهنگ اسلامی در اونجا سیطره داره. حالا میخواد توی هرزگوین باشد، ممکنه توی ایران باشد، ممکنه هر کشور دیگه‌ای باشد. نکته سوم در بحث دارالاسلام عمدتاً به ملاک مرزه، یعنی مرز سیاسیه که این مد نظره. یعنی اون سمت مرز کسایی هستند که دارالاسلام نیستن. میدونه که مرز ملاک تمایزه، مرز حدوده، ترجمه مرزم حد میکنند، یه حدوده. شما یک اگر مستطیلی رو فرض کردید، چهار گوشه این مستطیل میشود حد این شیء که مستطیل واره. مرزهای یک کشور اون حدود و نهایت اونهاست که اونو با کشور دیگه متمایز میکنه. اون سمت کشور کیه؟ وقتی دارالاسلام داریم، در قبال دارالاسلام چی داریم؟ دارالحرب و دارالکفر و دارالذمه مثلا و دارالصلح و دارالحیاد و خب این دارهای مختلف. این نکته رو فقط اشاره کنم و بگذرم. کشورهایی که در اون سمت مرزهای ما قرار دارن اسمشون دارالحرب و دارالکفر و دارالفلان نیست، اسم خودشون رو دارن. ممکنه اسمش باشه روم، اسمش باشه چین، ممکنه باشه هند، اما سیاست اسلام نسبت به اونها اطلاق شده. میگه من نسبت به اونها الان جنگ دارم میشه دارالحرب، الان نسبت به اونها در صلح هم میشه دارالصلح، الان نسبت به اونها بی‌طرف هم میشه دارالحیاد و به شرح ایزن. ضمن این که در زمان خودش این دارها ضرورتاً مقوله فارغ از دارالاسلام نیست. ممکنه در داخل دارالاسلام ما دار داشته باشیم، یعنی دارالاسلام فقط مرز کشور اسلامی نیست. ما ممکنه دارالاسلام داشته باشیم، در داخل دارالاسلام دارالایمان داشته باشیم. از ما دار داریم در داخل دار دیگری، در داخل دارالاسلام. ممکنه دارالذمه داشته باشیم، یعنی مسلمون ها، غیر مسلمون هایی که در داخل مرزهای دارالاسلام دارن زندگی میکنن تحت حمایت اسلام، بازم اینا در داخل مرزه. لذا ما در داخل مرزهای دارالاسلام هم در فقه ما مرز پذیرفته شده است. این امکان میده به ما که مرزهای ملی را در داخل مرزهای موجود به رسمیت بشناسیم. من البته بحث مرز به معنای مصطلح نمیخوام درش مفصل بحث کنم، میخوام گذر کنم، فقط اشاره دارم عرض میکنم. اجمالا آن چیزی که ملاک پذیرش مرزهای ملی است، یک اعتباری است، اعتبار برای کشورها، برای اوغلا، برای مناطق خودش لحاظ میشه. این مرزها هم قابل توسعه و زیغه. یه زمانی مرزی رو تعیین میکنن، مرز این کشور مثلا فرض کنید با عراق. خب مثلا ممکن است در اینجا بگوین یه پاسپورت میخواد، یه ویزا میخواد، ممکنه یه جایی دعوتنامه هم بخواد، یه جایی ممکنه کمش بکنن میگن نه پاسپورت میخواد نه ویزا میخواد، بیاد برید. یه جایی ممکنه یعنی تابع اختزاعاته. مثلا تو اروپا وقتی اتحادیه اروپا میشه، مرزها رو رقیق میکنند خاطر اون وحدت منافع. مرزها رقیق میشه دیگه، شما مثلا فقط یه ویزای شنگن گرفتی از این کشور به اون کشور دیگه نیاز نداری مجدد مثلا برگه ارائه کنی، مثلا یک ویزای خاصی بگی یا فلان. نه، اینا علارغم مرزها دارن، حتی مرزهاشون هم دیگه نه دیوار میکشن نه سیم خاردار میکشن، نه خیلی عادی از این مرد بلند بشه میره اون مرزه دیگه. یه زمانی ممکنه همین مرزها سفت بشه، سخت بشه به خاطر اختزاعات جنگ و به خاطر تضاد منافع، و طبیعتا این که مرزهای موجود به رسمیت شناخته بشه یا نه، مرزها رقیق بشه یا غلیظ بشه، تابع اعتباره. اون اعتبار هم تابع منافعی است، تابع اختزاعاتی است که در جامعه اتفاق میفته. ایران فرهنگی بزرگ زمان گذشته مشتمل بر بسیاری از کشورها بود که به تناسب این ایران فرهنگی الان چه بسا اون منطقش وجود دارد، اما ایران سیاسی نه، فرق کرده، مرزها متغیر شده، متفاوت شده، اما فرهنگ همون فرهنگه. این نکته اول در خصوص مرز که ملاک مرز رو اجمالاً درک کنیم که زمان موجود ما مرزهای ملی داریم و بر اساس همین مرزهای ملی ما برای یک وجبش می جنگیم، برای این مرزهای ملی منابع مالی تحت عنوان مالیات و انفال و نمیدونم معادن، و ممکنه این کشور مثلا با عراق یک 5 متر فاصله است، 10 متره، اما اینجا مثلا یک چاه نفتی اختصاص به این کشور پیدا می‌کنه، به اون کشور پیدا نمی‌کنه. یه اعتبارات عرفی است که در جهان بر اساس این مرزهای سفت و سخت ارائه کردند. ارتش واحد دارن، نمی‌دونم بیت المال واحد دارن، رئیس جمهور واحد دارن، رئیس جمهور متفاوت دارن، همشون کامل. از یه طرف دیگه مرزها در محدوده مناطق فرهنگی معمولا سفت و سخت گرفته نمیشه، بازم به اعتبار اوغلایی، یعنی کشورهای همزبان، کشورهای همفکر، همفرهنگ معمولا مرزهاشون رو محکم نمی کنند، چون ولو از حیث سیاست این مرزهای ملی غالبه، اما تفکر غالب این گونه نیست، ذهنیت ها این گونه نیست. عمدتاً کشور ایران و کشورهای همسایه این گونه‌اند، یعنی یک نزدیکی‌های فرهنگی، دینی، قومی، زبانی وجود داره که ولو اینکه مرزها و حکومت‌ها و پاسپورت‌ها و شناسنامه‌ها اینا رو از هم جدا می‌کنه، اما عملاً اینا از هم دیگه احساس دوری و فاصله نمی‌کنند. حالا آیا می‌شود گفت که ما یک کشوریم یا دو کشوریم؟ باید دنبال ملاک بگردیم، ملاک مرزهای ملی دو تا کشوریم، اما آیا دو تا ملتیم؟ معلوم نیست. از یک جهت دیگه به این بحث بپردازم. ببینید زمان پیامبر یه مسئله وجود داره تحت عنوان هجرت، شاید از سیاسی ترین مؤلفه های زمان پیامبر مقوله هجرته. پیامبر به اقتضا و ضرورت از شهر مکه یا میره مهاجرت میکنه یا به تعبیری فرار میکنه به خاطر اون مشقات که در شهر مکه وجود داشت، و سایر مسلمان ها یا فرار میکنن میرن مثلا فرض کنید که حبشه یا میان دور مدینه. اما نکته مهم اینه که پیامبر در یک وعده تحریض و تشویق میکند که مسلمانان در هر کجای شبه جزیره عربستان هستن بیان توی مدینه. چرا بیان توی مدینه؟ چون مسئله پیامبر ایجاد یک دولت و یک جامعه مستقر و مستقل بود که در این جامعه مستقر و مستقل بتواند هم اون مبانی شده جامعه ایجاد کنه، در تفرقه نمیشه این کار انجام داد، دوم اینه که عملا در قبال دشمن بتواند عده و عده مستقری داشته باشه. در زمانی که پیامبر عده و عدهش عمدتا اوس و خزرج بودند و برخی از قبائل به علاوه یهود مدینه، اینا الان هستن، اما تهدید خاص هم تلقی میشن، اما پیامبر دعوت میکنه میاد و عملا یک دولت مستقلی در مدینه شکل میده. این که تو برخی از ادبیات امروز تصریح میکنن که آقا همه مسلمان رو تو هر کجا هستن برن سراغ ام القرا، نه با جای دیگه بمونن، طبعا این امروز امکان نداره. تا اون فلسفه هست پیامبر این کار رو انجام داد تا ام القرا شکل بگیره، اما بعد از اینکه پیامبر مکه رو فتح کرد، پیامبر فرمود که امروز دیگه نیاز به هجرت نداریم، چون این امت پراکنده شد، همه دیگه در شبه جزیره عربستان همه زیر این منطقه اسلام قرار میگیرن و نیاز به توسعه، نیاز به مهاجرت دیگه وجود. منطقه تعرب بعد از هجرت یه منطقه خاصی داره که الان اینجا بهش نمیپردازم، اونم تعبیل های متعددی دارد که از ارتداد گرفته در حوزه سیاست گرفته و در حوزه های فرهنگی، وارد این عرصه نمیخوام بشم، بحث مفصل است. اجالتاً پیامبر به واسطه مهاجرت امت تشکیل داد، امتی که توانست تقریباً بخش عظیمی از جهان رو اینها بیان و فتح کنن و برای اونجا مسلط بشن از حیث فرهنگی و البته سیاسی. ما امروزه در بستری قرار داریم که کشورها به صورت مستقل وجود دارند. اسم این کشور هست ایران، اسم اون کشور هست افغانستان، اونجا هست عراق، اونجا هست آذربایجان، اونجا هست، این کشور وجود دارند. این واقعیت رو امروزه چه بسا قابل تغییر نیست، حالا یا به اعتبار اون اقتضاعات هر جامعه یا به اعتبار اینکه امروزه اگر شما یک کشوری بخواد تغییرم بکنه نظام بین الملل اجازه این کار رو نمیده، چون که ما تو مثلا کردستان عراق اینو ما مشاهده کردیم، خواست اعلام استقلال کنه، همه جای جهان مخالفت کردن، فرودگاهشون رو بستن، مرزاشون رو بستن، امکاناتش محدود شد، گفت پشیمون شدن. یا مثلا فرض کن توی کریمه که امروز توی اوکراین هست و عملا ملحق به روسیه شد، خب مردم پذیرفتن، روسیه پذیرفته، اما نظام جهانی همچنان باش مقابله میکنه، میگه نباید این نظم به هم بخوره. چرا؟ علت مختلفی داره، چون این کشور دیگه هم سرایت میکنه، این بحث تمرکز زدایی و کشور مستقل و این تهدید فراگیر میشه. ما با یک چیزی به نام مرزهای ملی مواجهیم، تمام، مشروعیتش قبول، عدم انفکاکش هم قبول اجمالا. به صورت خاص هم این بحث رو الان داریم اینقدر صحبتش میکنیم ناظر به این مباحثی که امروزه محقق شده است که دوستانمان برادرمون از افغانستان امروزه دارن کنار ما زندگی میکنن، داریم با هم زندگی میکنیم، نه حتی کنار ما زندگی میکنیم، هم زندگی میکنیم. آیا مقوله مهاجرت از افغانستان به کشور ایران خوبه یا بده؟ تجویز بشه یا تجویز نشه؟ تهدید یا فرصت؟ این بحث هایی که یعنی توی ادبیات امروز به علل سیاسی دامن زده شده، ولی از قدیم الایام بود، از قدیم الایام باش زندگی میکردیم کنار هم دیگه، امروز یه قدری فضا طبقه سیاسی پیدا کرده، قدری شایبه تهدید به او غالب شده که اگر مثلا فرض کنید که در فضایی که طالبان در کشور افغانستان مستقره، خب اونایی که میخوان بیان اینجا احتمالاً مثلا فرض کن ممکنه طالبانی باشن. 3 الی 4 دقیقه طول میکشه این 3-4 دقیقه من چند ساعت طول میکشه اینم خودش نقطه.
اگر وقت باشه واسه جمع بنده ان شاء الله
سعی میکنم خلاصه کنم و یه قدری احتمالا بیشتر هم سعی میکنم جمعش کنم. آیا اینها به مثابه فرصت هست و به مثابه تهدید؟ اجمالا مقوله مهاجرت مقوله تهدید نیست، هیچ جای جهان تهدید نیست، مگر در جایی که مثلا الان تو اروپا احساس میکنن اگر مسلمان ها برن فرهنگ مثلا فرض کنید که اروپا تغییر به فرهنگ اسلامی میکنه، مسلمان غالب میشه، اما همونجا هم مهاجرت به کشور دیگر تابع فرهنگ واحد این اتفاق نمیفته. از قضا اگر فرهنگ واحد باشد در اونجا ظرفیت های مهاجرت اینجا کمک میکنه. شما فرض کنید کشور عراق، اینقدری که الان اونها رو چه در قالب مهاجرت، چه در قالب مثلا تو زمانی که عراق بود صدام بود، چه زمانی که داعش بود، چه زمانی که حالا میان میرن، این فرهنگ وقتی میاد و میره مثل یک آبیست که این فرهنگ اگه دو سویه داشته یواش یواش به همدیگه نزدیک میشه. وقتی میخوای بری احساس نمیکنی کشور غریبه، احساس نمیکنی دو تا فرهنگ داری، یواش یواش با همدیگه نزدیک میشه، همدیگه رو میفهمن، روی کرد دشمنی از بین میره، تهدید از بین میره. بله ممکنه این وسط عده‌ای هم باشن که طبیعتاً تهدید تلقی بشن، اما این عقل را به مثابه تهدید تلقی نمیشه کرد، توی جامعه تلقی نمی کنن، چون که شهروندان یک جامعه ممکنه تهدید تلقی بشن، شهروندان یک جامعه را تهدید برای جامعه حساب نمی کنن چون شهرونده. طبعاً در مقام ظرف انقلاب اسلامی، این نکته رو فقط بگم چون بحثم خیلی دیگه داره تخطیر میشه و گذر کنم، چون دارم فقط اشاره میکنم، در ظرف انقلاب اسلامی، ببینید ما در ظرف جمهوری اسلامی یه جور بحث میکنیم. جمهوری اسلامی ایران یک کشوری است مبتنی بر یک اقتضائات خاص، اما اگر ما داعی انقلاب اسلامی داشته باشیم و قرار باشد این جمهوری اسلامی به انقلاب اسلامی تبدیل بشه و تو منطقه و فراتر از اون توسعه پیدا کنه، شما چه ظرفی بالاتر از این که عده‌ای از دوستان میان اینجا و با این منطق آشنا میشن، تو این منطق انس میگیرن، تو این منطق بزرگ میشن و بعدها منادی همین انقلاب اسلامی هستن، چگونه میشه این ظرفیت رو شما منتقل به جای دیگه بکنید؟ ما داریم هزینه گزاف میکنیم، من دارم حسنش رو میگم، توی هزینه گزاف میکنیم به این که مثلا فرض کن طلابی از جاهای مختلف بیان تو کشور ایران درس بخونن، تو مثلا جامعه مصطفی برن کشورهای متعدد جهان و تبلیغ کنن. حالا ما که هزینه به اون معنا که نمیخوام بکنیم، دوستان ما آمدن و اینجا دارن کنار ما زندگی میکنن، زندگی رو با همدیگه داریم پیش میبریم و یاد میگیریم فضای انقلاب اسلامی رو، اینا همشه منادی انقلاب اسلامی. طبعا در ظرف انقلاب اسلامی اگر بنابراین این باشد که انقلاب اسلامی توسعه پیدا کنه، ظرفهای جمهوری اسلامی رو ازش گذر کنه، چاره نیست جز این که این فرهنگ توسعه پیدا کنه. این فرهنگ به این نیست من برای وجود سخنرانی کنم، باید بزنجی یاد بگیره، کنار هم باشیم زندگی کنیم، نه از سر یاد گرفتن کلاس درس، نه از زندگی کردن. طبعا امروزه اگر ما قرار باشد که تو فضای مثلا افغانستان هم بحث انقلاب اسلامی رو توسعه بدیم، مثلا یا خودش توسعه پیدا میکنه، طبیعتا این تو به همین منطقه طبیعی است که دوستانی که امروزه ما اینجا خدمتشون هستیم و در ایران ما با هم زندگی میکنیم، اینها بعدها به کشور خودشون برخواهند گشت، طبیعیه، چون هر کسی اونجا خونه ای داره، زندگی داره، تعلقاتی داره، خانواده ای داره، اما به یک دست پر برمیگرده، به یک اقتضائاتی برمیگرده. حتی اگر این گونه هم نباشد، حتی اگر این فضا هم نباشد، در نهایتش اینه که تو فضای جنگ، تو فضای دشمنی، تو فضای خصومت، فرض کن تو مثلا الان شده تو غزه، خب مشکل شدیده، این خونهش خراب شده، مگه میشه همسایه پناه نده؟ مگه میشه همسایه کنار خودش جا نده؟ ظرف ها متفاوته، ظرف ها متغیره، طبیعتا سیاست ها تابع ظرف هاست. اجمالا گذر کنم، اصل مقوله مهاجرت حتما مطلوبه، اما تابع ظروف، تابع شرایط، تابع اون بستر نظام سیاسی، که طبعا این نکته رو باید در نظر داشت که حالا اگر هستن، طبیعتا حساب کتاب داشتن درسته، مقید بودن درسته، اما در این حال اصل مقوله منکر نیست. آقای غریب اگر زودتر بهم میگفت، من بحثا یه قدری با یک منطق دیگه جنبندی میکردم و تختی نمیکردم، اما در این حال نکته شما درست، با عرض پوزش از اینکه تصحیح شد. السلام علیکم و رحمت
الله. دست شما در نکنه طیب الله. تشکر میکنم از جناب استاد ایزدهی، دعوت میکنم از جناب استاد فصیحی که به ارائه بحث من به مدت 20 دقیقه حالا زود
اصلا اشرف چیکار کنم؟ نه یه جور اشتباه میزبان اینجا. بله.
اینو مواجه میشه.
تا کنار هم زندگی میکنه. فهمم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر معین. در ابتدای عرایزم جا دارد که محکوم بکنیم جنایات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس رو و این نسل کشی و کودک کشی گسترده‌ای که به راه افتاده رو از خدای متعال بخواهیم که به مصلحت خودش این قائله رو به نفع مسلمین ختم به خیر بفرمایید. همچنین ابراز همدردی دارم با شهروندان و مردم مظلوم افغانستان بابت این زلزله‌ای که اتفاق افتاد و داریم که به نحو شایسته‌ای بتواند ایران در خدمت مرتفع کردن حاجات عزیزانمون باشه. خب بحث مهاجرت فرصت و مسئولیت، بنده از منظر به اقتضاء تخصص خودم از منظر اجتماعی و فرهنگی میخوام به این مقوله نگاه بکنم. پدیده مهاجرت یک در واقع چیز غیر طبیعی نیست، در طول تاریخ جا به جایی و انتقال اتفاق افتاده. منتها در قرن 21 حالا بر حسب اون مرزبندی هایی که آقای دکتر ایزدهی فرمودن به تناسب این یه مقوله جدیدی شده، پدیده جدیدی است که اقتضاعات و مسائل مختلف ایجاد کرده از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی. حالا بحث های امنیتی سیاسی ایناش به جای خود، ولی بحث امنی فرهنگی و اجتماعی هم داره، حالا که عرض میکنم که چه چیزهاییست. بنابراین با یک پدیده جدید مواجه هستیم. به تناسب اقتضاعات و شرایط مختلف برخی تلاش کردن که مهاجرت رو به یک تهدید در واقع تبدیل کنن یا احساس تبعید برای مهاجرت ایجاد بکنن، یعنی یه تهدیده. خصوصا در کشور ما به دلیل مشکلات و مسائل سیاسی و امنیتی و بالاخره بحث انقلاب اسلامی، خصوصا دشمن ما روی این بیشتر تأکید کرده. از جمله نکاتی که دوست داره ازش استفاده کنه برای اهداف سیاسی خودش بحث مهاجرته، و خصوصا مهاجرت از افغانستان و هموطنان افغانستانی ما به ایران. از مواردی که مثلا بحث جنسیته، بحث جنسیت امروز در دنیا بحث امنیتی نیست، ولی در ایران داره تبدیل میشه به، چون دشمن میخواد روی این نقطه انگشت بگذاره. یا بحث قومیت ها حتی داخل کشور خود ما، خب کرد و لور و فارس و ترک و اینا در حال زندگی کردن بوده در طول تاریخ. این نقطه ایست که دشمن باز دست میذاره برای اینکه نظم اجتماعی رو اینجا به هم بزنه. اما در پدیده مهاجرت من بحثم رو به خاطر که منضبط باشه میبرم رو محور یک پرسش. پرسش من اینه که مهمترین عواملی که باعث می شود پدیده مهاجرت به منزله تهدید تلقی شود چیست؟ چه عواملی است که اینو تبدیل میکنه یا احساس تهدید درش ایجاد میکنه؟ که بر اساس این خیلی از کشورها سیاست عودت و اخراج مهاجرین رو در پیش میگیرن. چون تلقی میکنن تهدیده، یه سیاست کلانی که هرچی بیشتر بتونن اخراج بکنن مهاجرین رو از کشور، هرچی بتونن اینا رو تسهیل بکنن برگشتشون رو، این یک در واقع فرصت تلقی میشه. حالا چه عواملی باعث میشه؟ عوامل متعدده. من دو عامل رو به اختصار عرض میکنم که بسیار مهم هست. یکی عدم شناسایی دقیق فرصت های مهاجرت. ما تلقیمون از مهاجرت یک تلقی بسیطیه، تلقی عمیقی نیست. یه مباحثی خصوصا در واقع مورد خاص افغانستان و ایران یه چیزایی به شدت فرصت هست، ولی ما چون توجه بهش نداریم، درک درستی ازش نداریم، عمقش رو درک نمی‌کنیم، اینا رو بهش توجه نداریم یا اصلا تهدید تلقی می‌کنیم. بنابراین عامل اول عامل عدم شناسایی دقیق فرصت هاست که مواردش رو عرض می‌کنم. عامل دوم بزرگ نمایی تهدیدات مهاجرته و بهره برداری سیاسی امنیتی. سعی میکنن برجسته کنند، بزرگ بکنن یه تهدیداتی. آقا اینجا خیلی موزله، بحث کار، این مثلا برادران افغانستانی میان تهدید شغلی هستن برای شما، آیا واقعا اینجوره؟ تحقیقات چی میگه؟ اینا الهی بحث مختصری دارن، من تا بحث در واقع فرصت ها رو بیشتر بحث میکنم. ببینید پس اولین عامل اینه که ما دقیق فرصت هایی که در دل مهاجرت وجود داره رو شناسایی نکردیم.
مورد بحث من هم بیشتر ناظر بحث افغانستان و ایرانه. حالا ممکنه کشور ایران یه وقتی در واقع مبدأ مهاجرت باشه، یعنی مهاجرت مهاجر بفرسته به کشورهای دیگه، این یه بحثی داره ما باید بحث بکنیم، عمدتاً هم حالا به کشورهای اروپایی، به منطقه‌های در واقع اروپای شمالی و اینا. اما الان در خصوص افغانستان عمدتاً ما پذیرای مهاجران هستیم، یعنی ما میزبان مهاجران هستیم. خب این عدم شناسایی دقیق ما چه فرصت‌هایی داره؟ شما ممکنه بگید که خب یه تلقی اولیه اینه که آقا ما یه جایی داریم زندگی می‌کنیم. حالا شما فرض بکنید مثلا توی این سالونی که ما هستیم هی بخوان افراد بیان داخل، بالاخره نمیشه ایراد بدیم، جای خود ما تنگ میشه. یعنی تلقی اولیه ما اینه که در مهاجرت خب جای ما تنگ میشه، روزیمون کم میشه، نمیدونم کار پیدا نمیشه. این تلقی بسیط امروز با مطالعاتی که انجام گرفته دیگه تقریبا منسوخ شده و کم کم داریم میریم به این سمت که مهاجرت بشه فرصت. همونجوری که آقای دکتر دیزدهی گفتن کم کم تلقی تهدیدی داره برداشته داره میشه در واقع کاملا فرصت. خب مگه چه فرصت هایی هست؟ اولین فرصت غنی شدن از نظر کسرت فرهنگی. دنیا امروز به این نتیجه رسیده که شما هر چه تکثر فرهنگی در کشور خودتون داشته باشید، فرهنگ‌های مختلف، خروجی و پیامدش در واقع آثار مثبت داره. شما مثلا می‌بینید کشورهایی که به لحاظ تکثر فرهنگی از همه بیشتر تکثر دارن، کارآمدی اجتماعی و به دلایل مختلف، به دلایلی که اینا با هم تقابل تعامل دارن و بعضی وقت چالش‌ها خودشون نشون میده، هی چالش‌ها برطرف میشه به لحاظ قانون گذاری. این جامعه در حال در واقع رشدیه. بنابراین خود مهاجرت یک کثرت، ما با عزیزانی با یه فرهنگ متفاوت. حالا اصلا مورد افغانستان به شکلی از من به آقای دکتر سجادی هم گفتم، ما به لحاظ مناسبات و پیوندی اصلا هم دوستان افغانستانی رو خیلی مهاجر به اون صورت نمیدونیم، چون هم زبان هستیم، هم فرهنگ هستیم. اون تلقی مهاجرت دنیا خیلی انگار اینجا چیز نمیشه، فهم نمیشه. اون حالا به هر حال ما بر حسب اون عرف جهانی میگیم. پس اولین نکته کثرت فرهنگی. دوم مدیریت جمعیت از طریق زاد و ولد. خب ببینید ما الان رشد منفی مسئله تو دنیا. اگر ما خوب درک بکنیم که وقتی یه جایی مهاجرت میکنن به یه کشور دیگه، خصوصا اونجایی که ما مقصد مهاجرت هستیم، این زاد و ولد، این تولید نسل خودش میتونه به جوانسازی کمک بکنه. باز اونجایی که ما الان تو این مورد خاص مقصد مهاجرت هستیم، مبدع نیستیم. اما نکته بعدی یا فرصت سوم، مبادله تجربیات دانشی، هم تجربیات علمی هم تجربیات عملی و مهارتی اینجا انتقال پیدا میکنه، تبادل میشه، رفت و برگشت میشه. این نشستی که به همت دانشگاه خاتم النبیین و پژوهشگاه علوم فرهنگ الان اینجا برگزار شده، خودش این مهمترین سند همین مهاجرته، مهمترین سند فرصت بودنه. یعنی که یک دانشگاه از کشور افغانستان، یک پژوهشگاه از ایران دارن تبادل میکنن. خب این به اینجا که ختم نمیشه، همینجا ظرفیت ها شناسایی میشه، ممکنه دوستان از اینجا میرن برای تدریس، که این خیلی در واقع هست. ممکنه ما یه ظرفیت شناسایی فرهنگ افغانستان داشته باشیم، دوستان از اونجا بیان به در عنقریب بیان اینجا برای تدریس. این تبادلات دانش هم یه فرصت. فرصت بعدی که بحث اخلاقی و در واقع ارزشی هست، این که ما با این پدیده مهاجرت یه اتفاق خوبی با نام همدیگر پذیری میفته اینجا. همدیگر پذیری، همدلی، ظرفیت های تعامل اجتماعی و تفاهم بالا میره. یه اصطلاحی رو دارند روانشناسان، میگن کودک زمانی اجتماعی میشه که از یه مفهومی به نام ایگوسنتریزم به خود میان بینی به بیرون. هر چقدر بچه دورور خودش رو به رسمیت نشناسه و خودش رو فقط ببینه، اجتماعی نیست. هرچی از این خود میان بینی بیرون، و یه کس دیگه هم هست، اون ارزش های خودش رو داره، اون فهم خودش رو داره، اون یه جور متفاوت. این تفاوت هرچی میشه، طرف ظرفیت های همدلیش هی ارتقا پیدا میکنه، چون تو تعامل با یک فرهنگ در واقع مختلف هی ظرفیت همدلی میره با خود. این یه ظرفیتیه، ظرفیت همدیگر پذیری. ما یک فردی از یک کشور دیگر رو تحمل میکنیم، او ما رو تحمل میکنه. این کم کم در واقع به رشد و ظرفیت ها اضافه میکنه. نکته بعدی، مهاجرت بحث نیروی تخصصی که عرض کردم. اما نکته آخری که توی فرصت رو میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدم و از اینجا یه پیوندی بزنم به اینکه تهدیداتی که در واقع تلقی میشه از کجا ناشی میشه، اینه که خود مهاجرت موجب ارتقاء سطح فرهنگی میشه. یعنی فرهنگ جامعه، این مطالعات کاملا انجام شده. ما یه مقاله‌ای توی کتاب رشد اخلاقی سال 80 و می‌کنم 88 یه مقاله دو جلدی ترجمه شد پژوهشگاه علوم فرهنگ با عنوان رشد اخلاقی، یکی از مقالاتش فرهنگ پذیری و خصوص پدیده مهاجرت مطالعه کرده و چه یافته‌های شگفت انگیزی اونجا برای این بحث مهاجرت، تازه مهاجرتی که از کشورهای غربی یا در واقع غیر غربی مثل آفریقایی انتقال پیدا می‌کنن. اون مهاجرت کشور افغانستان و ایران که فوق‌العاده این ظرفیت‌ها باید تساعدی بالا بره. چجوری ارتقاء فرهنگی ایجاد میشه؟ این خب یه سوال مهمی است. ببینید وقتی که یک فرهنگی از یک جایی یه مبدأ مهاجرت میکنه میره به یه فرهنگی دیگری به مقصدی، این تعاملات فرهنگی افراد در دل هم چهار حالت پیدا میکنه. به چهار صورت بچه ها بزرگترا فرض بکنید یک کسی از افغانستان مهاجرت کرده به ایران، به چهار شکل تبادل فرهنگی اتفاق میفته. یک مدلش خیلی خطرناکه و اون اونجاییست که تهدید جدی هست. یعنی اگر به این شکل تبادل فرهنگی اتفاق میفته باید تهدید و باید این رو مسئولیت ها باید اینجا رو ما برنامه‌ریزی کنیم که این اتفاق نیفته. یه شکلش بسیار عالی و فرصته. چهار حالت تبادل فرهنگی اینه. یکیش بهش میگن، خارجی ها میگن اینتگریشن، یک پارچه شدن. این مطلوب ترین حالت تبادل فرهنگی. چه اتفاقی میفته تو یک پارچه سازی؟ از یک طرف اون فرهنگ در واقع مبدأ یا اون افغانستانی که تشریف میاره ایران، اون یک پارچگی فرهنگ افغانستانی خودش رو داره که ما بهش میگیم فرهنگ سنتی خودش. اینو داره، تو خانواده کسب کرده یا از طریق در واقع اقربا یا اون قومیتی که توی مثلا شهر قوم هست حفظ میکنه. پس یک پارچگی فرهنگی خودش حفظ میشه و کم کم حرکت میکنه به سمت ارزش‌های فرهنگ غالب، هم اونا رو هم جذب میکنه. از اختلاط اینها یه شکل جدیدی از فرهنگ ایجاد میکنه، بهش میگن نوآوری فرهنگی یا تغییر. یعنی مدل های تغییر فرهنگی که امروز در جامعه شناسی بحث میشه اینه. این اتفاق اینجوریه که اون فرهنگ یک پارچگیش حفظ میشه، از این فرهنگ کم کم شروع میکنه جذب کردن. مثلا فرض بکنید ما یه سری، این اتفاق خیلی پدیده خیلی جالب در اربعین افتاده. ما خب یه شکل عزاداری و خیرات دادن داشتیم تو ایران به شکل طبیعی. این موکب ها وقتی که ما رفتیم اومدیم حالا به شکل رفت آمد ها، الان احساس میکنم ما به این درک رسیدیم که بابا میشه کفش واکس بزنیم، این یه خدمته. حتما ما رو باید مثلا کباب بذاریم لقمه کنیم یا مثلا نوشابه بدیم، هی همچش نه، شما میتونید خیلی ساده کفش طرف رو واکس بزنید، یه خدمت، این میشه یه خیرات. این از کجا اومده؟ این تاثیر موکب هاست. ساده ترین چیزی که به ذهن شما نمیاد میتونه یه خدمت باشه. حالا دوستان عزیز افغانستانی هم میتونه از این فرهنگ هایی که توی از این در واقع المان های فرهنگی که توی فرهنگ خودشون هست به صورت فعالانه بیان اینا رو تزریق بکنن و تعاملات دو سویه شکل بگیره. به این شکل الان مطالعاتی که انجام دادن که فرهنگ اینجوری ارتقا پیدا میکنه. شما هی با یه شکل جدیدتر، با یه شکل نوآورانه‌تر از فرهنگ مواجه میشید. چرا؟ چون این شکل یک پارچه سازی اتفاق میفته. از این شکل یه مقدار پایین‌تر بحث جدا سازی، میگن سپریشن. تو جدا سازی چه اتفاق میفته؟ ارزش‌های فرهنگی سنتی حفظ میشه، در برابر فرهنگ مقابل مقاطع میشه، یعنی به شدت پس میزنه. این اتفاق توی اون سنتی هایی که به دلایل مختلف از کشورهایی مثل ایران و افغانستان به غرب میرن و هرچ غربش غربتر باشه به اروپای شمالی تر باشه، این اتفاق میفته. از همکاران ما، دوستان ما که افغانستانی بودن و پژوهشگر بودن، ما شنیدیم که اقوامشون سوئد رفتن، به شدت دچار مشکل بودن. یعنی از یک طرف فرهنگ سنتی خب یه اختزاعاتی داشت، خب همسر این دوست ما مثلا یا برادر دوست ما میخواست بره اونجا کار کنه، اون مقاومت میکرد و یه جوری انزوا منزوی شده بودن عملا، اصلا بیرون نمیرفتن. مدل سوم مدل جذب یا اسیمیلیشن بهش میگه، یه مقداری باز پایین تر از سطح قبلیه. اونجاییش که ارزش های سنتی به نفع ارزش های فرهنگ غالب کنار گذاشته میشه. آدم هایی که سنتی نیستن، کمتر سنتی هستن، وقتی میرن قبل این شکل دارش رو اتفاق میگن، بهش میگن اسیمیلیشن، یعنی جذب میشن، یعنی مثل یه قندی که توی آب منحل میشه، منحل میشن دیگه، اون فرهنگ غلبه پیدا میکنه اون فرهنگ غالب. اینا حالا باز یه اشکالی که خطرات یا تهدیداتش خیلی کم بود، اما این مورد چهارم بسیار خطرناکه. مورد چهارم مورد بهش میگن مارجینالیزیشن یا کنارگیری. کنارگیری چه شکلیه؟ توی این مورد از بکنم که فرهنگ ما، یعنی مهاجرت از افغانستان به ایران، این خطر و تهدید باید برش برنامه‌ریزی بشه. ممکنه اگر معدود اتفاقاتی که هم داره میفته که بالاخره بعضی یا همه جا اتفاق میفته، طبیعی اتباع افغانستانی ممکنه یه کاری هم انجام بدن، به نظر میرسه که روی این شکل از فرهنگ پذیریه که هم دوستان افغانستانی هم دوستان ایرانی با قانون گذاری سیاست گذاری باید اینو کنترل کنن. اون شکل سوم همین کنارگیریه یا مارجینالیزیشن. چه اتفاقی میفته؟ شخصی که از افغانستان اومده فرهنگ های سنتی افغانستان خودش رو از دست میده، با فرهنگ غالب کشور ایران هم همزادپنداری نمی کنه. یک شخصی میشه بدون هویت. این اتفاق خیلی، یعنی چیزی که خطرناکه اینه، فرد الان نه افغانستانی نه ایرانی. این زمینه بعضی جرم‌ها رو ممکنه ایجاد بکنه. برای این باید برنامه ریزی کرد و تدبیر اندیشید. این اجمال اون در واقع ظرفیت‌ها و فرصت‌های فرهنگی. اگر فرصت هست من شاید مثلا یه 10 دقیقه 5 دقیقه دیگه بحث دارم که تمام بشه، اگر نه برای مرحله دوم میفته.
مرحله دوم بعید
میدونم مثلا چون کورسش ادامه میدم. اون مورد دوم که گفتیم بزرگ نمای تهدیدات هست، اینم یه بحثیه. یعنی ما الان توی کشور خودمون نسبت به اتباع افغانستانی یک اقراق‌هایی داره میشه و اون بزرگ نمای تهدیدات. تهدیدات مثلا چیه؟ تهدیدات مثلا تهدیدات اقتصادیه، یعنی تورم کارگر. اینا میان کارایی که ما کار برای خود ما نیست مثلا بتوانه، در حالی که این یه بزرگ نماییه. اولا نوع کاری که عزیزان انجام میدن متفاوته، ثانیاً کیفیت کاری که دوستان انجام میدن متفاوته، هم نوعش، جنس کار، هم کیفیت. ما از دوستانی که حالا توی روزمره باشون تعامل داریم، از همسایگان اینا که ساخت و ساز میکنن یا کارهایی که به نسبت از اتباع افغانستان استفاده میکنن، راضی تر هستن از کیفیت کار، متعهدانه تر دارن کار انجام میدن. حالا ما تعمیر کار باشه، چه کارهای مهارتی باشه، چه کارهای دیگه، یه مقداری از بعد علمی، حالا این باید برنامه‌ریزی بشه، یه مقدار از نظر بعد علمی و یه مقدار عقب افتادگی هست بین اتباع، ولی تو کارهای حرفه‌ای واقعا اینجور نیست. یعنی کیفیت کار این یه اقراق که داره انجام میشه. تهدید دوم میگن هزینه برای کشور میزبان داره، خدمات دهی ما رو کاهش میده، در حالی که باز ما خیلی خدمات ویژه‌ای رو شاهد نیستیم که بگیم ما خدمات اجتماعی یه چیزایی بوده. خب این کم میشه، از خودمون باید بزنیم این خدمات داده بشه، خدمات خیلی خاصی نیست. نکته سوم میگن بالا رفتن نرخ جرم در جامعه است. بالا رفتن نرخ جرم مرتبط با همون بحثی که عرض کردم، بله ممکنه یه جرمی اتفاق بیفته، ولی اون جرم‌ها رو معمولا کسانی انجام میدن که اون مدل تغییری درشون اتفاق افتاده و شما هم مقصر هستید اتفاقا. چرا؟ چون برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری مسئولیت‌مندانه عمل نکردید. اگر کسی اومده اینجا میتونه فرصت باشه، شما براش برنامه‌ریزی نکردید تا تبدیل شده به یه مجرم. اگر باشه این اشکال برمیگرده به خود کشور میزبان تا یه حدودی. نکته چهارم این که مهاجرت باعث پایین آمدن کیفیت خدمات اجتماعی میشه. اینم به نظر میسه حالا اقراقه و اقراقی صورت میگیره. اما جنبندی بنده از این بحث، این فرصت ها اینه که من 3 تا نکته رو تو جنبندی عرض میکنم. اولا اینکه مهاجرت رو نمیشه از بین برد. این پدیده ای نیست که ما بخوایم اصلش رو از بین ببریم. این پدیده، چه اینکه ما تا الان مقصد مهاجرت از افغانستان بودیم، الان داریم مبدأ مهاجرت میشیم برای کشورهای دیگه، اینم خودش یه موزل جدیدی باید براش برنامه ریزی بکنیم. نیروی نخبه ما، نیروی خدمت شما عرض بکنم که فنی ما، همه خب مشکلاتی داره ایجاد میکنه برای ما از این جهت. نکته دوم این است که انسان‌ها فطرتاً میخوان تغییر بکنن. مهاجرت بر حسب فطرته. دوست داره انسان از جایی که امکانات کم داره بره به امکانات بیشتر. نکته سوم جنبندی اینه که اگر فرصت‌های مهاجرت مدیریت نشه و شناسایی نشه، درست بهره گرفته نشه، همین فرصت‌ها تبدیل به چی میشه؟ تهدید میشه. و ما در گرداب این تلقی که مهاجرت یک تهدیده قرار میگیریم و دچار مشکلات خواهیم شد. خیلی تشکر میکنم مجددا از همتی که آقای سجادی انجام دادن و پژوهش‌های علوم و فرهنگ اسلامی که این نشست و گرچه دیر هنگام هستش، ما بعد از این زمان طولانی که عزیزان اینجا بودن تازه داریم این پدیده رو بررسی میکنیم، کاش زودتر میبود، ولی خب باز هم شروع مبارک هستش. موفق باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. تشکر میکنم از استاد فصیحی. چون وقتم کم 11:50 گمون کنم از آن باشه، در خدمت استاد سجادی هستیم که ارائه بحث رو فرمه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ضمن عرض سلام احترام خدمت اساتید محترم، فرهیختگان و علما و عزیزانی که در محفل تشریف دارن، تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبی ما در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که این برنامه رو برگزار کردن، جناب آقای غریب و همکارانشان، که همواره نسبت به مسائل جهان اسلام از جمله کشور اسلامی افغانستان دغدغه و داشتن و دیدگاه مثبت رو همیشه از خود نشان دادن. امیدوارم که این نشست ها سرآغازی باشد برای همدلی و درک متقابل بیشتر و تحکیم ارزش‌های مشترک دو ملت مسلمان و همسایه و برادر افغانستان و ایران. من هم قبل از اینکه بحث شروع بکنم، برای ملت مظلوم و سرفراز فلسطین و غزه، حوادث اخیر رو که دردناک و خونین بود، تسلیت عرض می‌کنم و نفرت و انزجار خود را مثل هر فرد مسلمان دیگر نسبت به اقدامات بیرحمانه و صفاکانه رژیم صهیونیستی اعلام میکنیم و همچنین ابراز همدردی میکنم با هموطنان عزیز و مظلوم ما در ولسوالی زندجان هرات و دیگر ولسوالی‌های هرات که در حوادث اخیر زلزله تعداد کثیری از هموطنان ما جانهایشان را از دست دادن و به خانمان شدن و آواره شدن و این شب و روزها در کوچه و خیابانها زندگی میکنن. از خداوند سبحان برای رهایی ملت مظلوم فلسطین از شر اشغالگران و همچنین آسایش و آرامش ملت مسلمان و هموطنان زلزله‌زده هرات از خدای سبحان استدعا میکنم. مباحث رو اساتید گرامی مطرح کردن، من تشکر میکنم از بحثای خوبی که مطرح شد. در واقع شاید انتظاری که از این نشست میتوان داشت طرح بحثی است در رابطه با بحث مهاجرت و مهاجرین، به خصوص حالا که حجم بیشتر از مهاجرینی که در جمهوری اسلامی ایران هستن مهاجرینی هستن از کشور اسلامی افغانستان. خب این خود این بحث در حد طرح بحث و نگاه ترویجی برای بررسی علمی و برگزاری هماندیشی علمی، من فکر میکنم یک گام مهم میخواهد بود برای فهم بهتر این مسئله و همچنین طبعا دیدگاه هایی که ارائه میشه برای کارگزاران نظام و تصمیم گیرندگان مفید خواهد بود. من فقط میتونم بحث رو در حد ارائه محورهای کلی بس اکتفا بکنم. شاید اگر فرصت دیگه ای بود و توفیق حاصل شد تبدیل بشه به نوشته ای که طبعا در اختیار عزیزان به گونه تفصیلی قرار خواهد گرفت. بس عنوان همایش رو وقتی پیشنهاد شد، ظرفیت ها و مسئولیت ها ناظر به هم تهدیدزایی و بزرگنمایه هایی که بیشتر با انگیزه های سیاسی یا درک سطحی که امروزه ممکنه مطرح هست در فضاهای مجازی، گاهی روزنامه ها و محافل سیاسی مطرح میشه، با اون نگاه این عنوان بیشتر انتخاب شد که در واقع نقدی باشه بر اینکه این نگاه اگر منصفانه بخوایم تحلیل بکنیم یک سویه میبینه یا نگاه سیاسی هست تا یک نگاه عالمانه و راهگشا و دقیق تر. جناب آقای استاد زهی از منظر فقه سیاسی مطرح کردن، جناب آقای دکتر سالی هم از منظر بحث های اجتماعی اخلاقی بحث خوب مطرح کردن. من از بعد سیاسی بحث رو متناسب با همون رشته ای که استاد اشاره کردن نکات رو مطرح میکنم. ببینید اینکه مهاجرت یک مسئله جدیدی نیست و یک مسئله بین المللی و جهانی است امروزه، در این تردیدی نیست. این تنها بحث جمهوری اسلامی ایران و بحث افغانستان نیست، بحث از دیر زمان وجود داشته. شما کشوری بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا وقتی در نظر میگیرید، در واقع هویت ملی که در اون مملکت مطرح هست آمریکایی آفریقایی بیشتر شناخته میشه، یعنی اینکه یک هویت بومی وجود نداره، بیشتر هویت متشکل از مهاجرت هایی که در اون سرزمین اتفاق افتاده. در تمدن اسلامی هم طوری که اشاره شد، مهاجرت یک سرآغاز حرکت و بالندگی جدیدی بود که نقش بسیار برازنده در پایه‌گذاری تمدن اسلامی داشت و برکات بسیار ارزشمند را با خود همراه داشت. در این که بازم این مسئله نمیتواند فقط فرصت باشد یا تهدید، مثل هر مقوله اجتماعی سیاسی دیگر دو روی سکه را باید دید، هم میتواند فرصت باشه هم میتواند تهدید باشه. و طبعا این مدیریت انسانی است که میتواند تهدید رو تبدیل به فرصت بسازه. سوالی که الان من میخوام در دقایق کوتاهی که فرصت از جواب بدم اینه که ظرفیت های این پدیده برای جمهوری اسلامی ایران چی نظر سیاسی؟ ببینید، من ادعای من این است که پدیده مهاجرت یا مهاجرینی که از افغانستان در جمهوری اسلامی ایران هست یکی از منابع قدرت نرم برای جمهوری اسلامی ایران هست و باعث افزایش و ارتقای قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی است. این ادعای من است. برای اثبات این ادعا من در چند محور میتونم این ادعا رو طرح بکنم و فکر میکنم قابل بحث باشه. در بحث خدمت شما عرض کنم که این ادعا ما میتونیم در چارچوب مفهومی که امروزه به نام جهانی شدن بیشتر مطرح است این بحث رو مطرح بکنیم. حتما اساتید و فضلای محفل آشنا هستند. ما در زمانه زندگی میکنیم که امروزه بحث جهانی شدن تبدیل شده به یک گفتمان غالب، گفتمانی که فهم ما را نسبت به مفاهیم ملی، فهم ما را نسبت به مفاهیم نظری و نظریه پردازی تغییر داده. یعنی فرسایش حاکمیت ملی، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی و تأثیر و تأثری که بین ملت‌ها وجود دارد در اثر پیشرفت تکنولوژی و IT و ICT و فضای مجازی و امثال اینها، اینا بحثایی است که امروزه به هر حال نظریه پردازی رو تحت تاثیر قرار داده و حتی مفاهیم ملی رو تحت تاثیر قرار داده. مفهوم مثل قدرت ملی، هویت ملی و فرهنگ ملی و خیلی از بحثای دیگر. در چارچوب نظریه در واقع گفتمان جهانی شدن، چهار تا نکته به نظر من مهم هست. با این چهار تا نکته من میتونم این فرصت ها رو خدمت دوستان مطرح بکنم. اولین نکته اینه که در مورد بحث جهانی شدن، بعضی ها میگن جهانی شدن، بعضی ها میگن جهانی سازی، بعضی ها میگن این پروژه غربی است، بعضی ها میگن این یک پروسه طبیعیه که در اثر پیشرفت های علمی اتفاق افتاده. با قطع نظر از این بحث ها، به باور بنده به هر حال جهانی شدن یک گفتمان تازه است، یک در واقع فضای فکری جدیدی است که فهم ما را دچار تحول ساخته. یعنی دیدگاه های محلی امروزه دیگه خصلت محلی خود را از دست داده، همزمان که محلی و بومی است ماهیت جهانی هم داره. سخنی که اینجا گفته میشه دیگه محدود در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و دانشگاه خاتم النبی نخواهد باقی ماند، بلکه این انعکاس جهانی داره و در دورترین نقاط عالم در آن واحد انعکاس پیدا میکنه و مخاطبانی داره. نکته دوم این که در درون گفتمان جهان شما هیچ پدیده ای تردید نیست. همه پدیده ها میتونه بودی تردید زایی و فرصت زایی داشته باشه، ولی این بستگی دارد که ما در کجا قرار داریم. اگر ما نسبت به آن چیزی که برای ما تهدید تعریف میشه تولید کننده فکر باشیم، تولید کننده ارزش های هویت ساز اجتماعی باشیم، این قضیه کاملا فرصت خواهد بود. اما ما اگر نتونیم مدیریت بکنیم، ما اگر منفعل باشیم، ما اگر نتونیم تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم، طبعا بعد تهدیدزایی برجسته خواهد شد. بنابراین بحث مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران وقتی تهدیدزایی صورت میگیرد نشان دهنده از یک اراده سیاسی نادرست میتونه باشه، و آن این که این بعد فرصت سازیش رو دیدن نمیشود و همچنین استفاده از اون فرصت ها برای مدیریت تهدیدها مورد توجه قرار نمیگیره و مورد غفلت قرار میگیره. مسئله سوم که خیلی مهمه و نزدیک به بحث‌های دکتر صالحی در بحث گفتمان جهان شدن، آن چیزی که امروز هم ما در سیاست بین الملل در دنیایی که زندگی میکنیم روبرو هستیم، مسئله اصلی در نظام بین الملل امروز سیاست هویت است. این نکته رو دقت کنید. امروز دیگر رقابت آمریکا با روسیه و چین و کشورهای دیگر، حتی جمهوری اسلامی ایران، رقابت بر سر مدیریت و کنترل ثروت و منابع مالی دنیا نیست خیلی، یا اولویت نداره. امروزه رقابت تسلیحاتی نیست. امروزه رقابت اساسی تولید فکر و ارزش و همچنین رقابت گفتمان هاست. این فقط به این معنی است، این که بگه سیاست هویت در محور منازعات بین المللی قرار دارد، به این دلیل است که در آنچه که خود گفتمانی که امروزه برای انسانها هویت را تعریف میکند و اون تعریف خود از هویت رو جهان شمول می سازد و افکار عمومی را اقناع می کند، اون در واقع تصمیم می گیرد برای نظام بین الملل. آیا اسرائیل تروریست است یا نیست؟ خب این یک بحث گفتمانی است. آمریکا به عنوان گفتمان غربی لیبرالیستی سکولار تلاش می کنه بگه نه تروریست نیست، حماس تروریست است. حالا کسانی مثل مردم مظلوم فلسطین و جریان مقاومت یا کشورهای اسلامی و امثال مثل ما تلاش میکنن بگیم که این که نمونه بارزی از تروریست است. تروریست که دیگه بالاتر از این نمیتونه باشه که به خانه های مردم حمله میکنن، مردم کوچ اجباری میده، بیمارستان رو در واقع مورد حملات خونین قرار میده. خب این دیگه تروریست یا سیاست ضد بشری چی میتونه باشه فراتر از این؟ ببینید اینجا دعوا بر سر تعریف هست، بر سر هویت دادن هست. اگر شما تونستید تعریفتان رو از تروریست تبدیل بکنید به تصور جمعی افکار عمومی جامعه، شما گفتمان غالب هستید. دیگران قضاوت تروریست رو با اسرائیل خواهد کرد. اگر آمریکا و غربه ها تونست برای افکار عمومی رو جهت بده و در واقع هویت نظر خود رو تبدیل به تصور جمعی بسازه، اون گفتمان مسلط خواهد. بنابراین امروزه در سیاست بین الملل ما بیشتر با بحث سیاست هویت روبرو هستیم. خب حالا از همین منظر بحث چهارم رو میخوام مطرح کنم. وقتی منازعه در مناسبات بین المللی شد، منازعه بر سر سیاست هویت، قدرت اساسی قدرت نرم است. قدرت نرم یعنی قدرت فکر، قدرت اقناع‌سازی، قدرت ارزش تولید کردن و قدرت تعریف هویت برای دیگران و جهت‌دهی افکار عمومی. نمیخوام بگم که قدرت نظامی و اقتصادی اهمیت ندارد، دارم میخوام بگم که قدرت نرم اولویت پیدا کرده. اساسا آن چیزی که امروز شما در فضای مجازی و قدرت به قول آقای تافلر از عصر انفجار اطلاعات صحبت میکنید، این اطلاعات قدرت است. این اطلاعات امروزه در دست کسی که باشه و بتونه معلومات و اطلاعات خود را برای تعریف هویت جوامع بشری و نظام بین الملل به کار بگیره و تبدیل به تصور جمعی بسازه، این در جایگاه گفتمان غالب و برتر قرار خواهد داشت. با این چهار تا نکته میرسیم به ادعایی که من مطرح کردم. من ادعا کردم مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران، مهاجرین افغانستان مورد بحث ما بود، مهاجرین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران منبع نرم و باعث ارتقا و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. برای این ادعای خود چهار تا نکته رو به عنوان دلیل میخوام خدمت شما مطرح کنم، در همون حدی که وقت اجازه میده و در حدی طرح بحث خواهد بود. یک، بازنمایی غنا و بالندگی هویت ملی اسلامی نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران. مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران فرصتی است که جمهوری اسلامی ایران و کارگزاران نظام می توانند تصویر سازنده از غنا و بالندگی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران را برای اینا ارائه بده و هر کدام اینا در این تصویر مثبت را تکثیر می کنند در جاهای مختلف و این باعث ارتقا و منزلت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین الملل خواهد شد. این نکته اول. پس بنابراین از این منظر میخوام بگم که ترویج اون هویتی که باعث ارتقای گفتمان میشود از طریق بازنمایی غنا و بالندگی فرهنگ یک جامعه صورت میگیره که مخاطبین این مسئله میتونن مهاجرین افغانستانی ساکن در جمهوری اسلامی ایران باشه. این یک نکته. نکته دوم، مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران فرصت است برای تصویرسازی مثبت. در بیرون ممکن برای نظام جمهوری اسلامی ایران انواع و اقسام تصویرها ساخته شود برای همون بحث هویتی که عرض کردم، اما این مهاجرین مخاطبان بسیار ارزشمند و فرصت بسیار عزیزی است برای ارائه تصویرسازی مثبت از قد و اندام نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی و بین المللی، و این تصویرسازی مثبت هم باعث ارتقای منزلت جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل میشه، هم باعث تقویت همگرایی قدرت همگرایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین الملل میشه. نه تنها بحث همگرایی با افغانستان و ملت مسلمان افغانستان که همگرایی عمیق در حال حاضر هم دارد، اما وقتی اینا در اینجا حضور پیدا میکند و یک فرصتی هست که اگر خوب مدیریت شود توسط نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق آموزش، از طریق تعلیم و تربیت، از طریق ارتقای ظرفیت کاری اینها، از طریق حمایت‌های حقوقی و اخلاقی از این مهاجرین، یک تصویر مثبت و یک خاطره زیبا برای اینا ایجاد خواهد شد که اینا در واقع در سطح منطقه و نظام بین الملل میتونه ترویج کننده این تصویر باشه که در نهایت باعث افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. نکته سوم یا استدلال سوم، اقناع سازی و نهادینه سازی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران. این نکته سوم است که برای اون بحث اینکه این منبع قدرت نرم رو چگونه میتوان ازش استفاده کرد و باعث ارتقای قدرت نرم گفتمان جمهوری اسلامی ایران شد. امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی و بین المللی طبعا مورد حجمه های فرهنگی و هویتی بسیار جدی توسط رسانه‌های غربی قرار داره و حضور خیلی عظیم از مهاجرین افغانستان، جوانانی که در دانشگاه ها میخوانند، علمایی که در حوزه های علمیه هستند، کسبکارانی که در محیط های مختلف فرهنگی حضور دارد، اینا یک بستر بسیار هموار است که جمهوری اسلامی ایران میتواند در واقع اون بحث اقناع‌سازی یا نهادینه‌سازی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو در واقع از این طریق انجام بدهد. آیا نظام مبتنی بر ولایت فقیه و نظامی که در این مملکت حاکم هست نظام مبتنی بر اجبار است؟ آیا نظامی است که در اون مردم جایگاهی ندارد؟ آیا نظامی است که در اون زنان حق تحصیل و اشتغال و کار ندارد؟ در این زمینه‌ها در واقع به صورت عملی حضور مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران فرصت ارزشمند است که این اقناع سازی و این نهادینه سازی از فرهنگ سیاسی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه جایگاه مردم، نقش مردم، مشورت مردم، جایگاه متخصصین و صاحب نظران، حضور زنان و نقش زنان کاملا مورد توجه قرار می‌گیرد در اون سطح و جایگاهی که البته هست، نمیخوام بگم در مقایسه با نظام سیاسی لیبرالیسم غربی، در مقایسه با اون دیدگاهی که نظام اسلامی را ضد مردم و ضد زن و طرفدار خود اجبار معرفی میکند، این بحث مهاجرین یک کشور در کشور دیگر از جمله حضور مهاجرین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران یک فرصت بسیار عزیز و عظیم است برای اینکه این اقناع سازی صورت بگیرد. خب در ادامه این بحث اقناسازی، بحث تربیت سیاسی رو داریم، بحث جامعه پذیری سیاسی که جامعه پذیری اجتماعی شد، جامعه پذیری سیاسی رو داریم، کارآمدسازی نظام رو داریم که در واقع یک تصویری از کار نظام کارآمد ارائه شود برای 4-5 میلیون مهاجری که احیانا در جمهوری اسلامی ایران حضور داره. نکته چهارم و اخیری که به نظرم مهمترین هست در این بحثی که من مطرح کردم، جهت‌دهی و رهبری افکار عمومی جهان و جامعه جهانی است. ببینید این بحث جهت‌دهی و رهبری افکار عمومی جهان یک از بحث‌های جدی امروزه در سیاست‌های بین الملل هست. کشورهای امروزه تلاش می‌کنند از طریق مطرح کردن سیاست‌هایی که متناسب با نیازهای افکار عمومی باشد برای خود یک وجهه بین المللی ایجاد بکنه، چهره خود را متناسب با حمایت از بشر و جامعه انسانی نشان بدهد. شعارهای مانند حقوق بشر، حمایت از دموکراسی، حمایت از حقوق زن و امثال اینهایی که در نظامهای غربی مطرح می شود و نتایج بسیار مسخرآمیز آن را ما در افغانستان دیدیم که این شعارها همه شعارهای میانتوهی بود که فقط و فقط برای رسیدن به اهداف سیاسی و منافع سیاسی غربی و آمریکایی ها مطرح می شد. این یک نمونه از بحث اهمیت جهت‌دهی و رهبری افکار عمومی است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران از طریق در واقع مدیریت فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که از حضور مهاجرین افغانستان در این کشور وجود داره، بخشی از افکار عمومی رو در درون کشور خود در اختیار داره که مدیریت بکنه. و این بخش مدیریت شده در صورتی که با اون اقناع سیاسی اجتماعی همراه باشه، تبدیل میشه به چندین ضریب تساؤلی که میتواند در نهایت جمهوری اسلامی ایران را برای مدیریت رهبری افکار عمومی در کشورهای اسلامی و منطقه و در سطح نظام بین الملل در واقع کمک بکنه. این نکات در واقع نکاتی است که به نظر رسد خوب است دستاندرکاران امور مهاجرت نسبت به این موارد توجه بکنه. برخورد سیاسی مقطعی نسبت به این مسئله هم فی ملی جمهوری اسلامی ایران را متضرر میسازه، هم با مساله سازگاری نداره و تعارض داره و اساساً مبنای ارزشی نظام جمهوری اسلامی ایران رو با تعارض روبرو می‌سازه. این نوع نگاه‌های سیاسی که صرفاً فکرد سیاسی ملی‌گرایانه باشه، من فکر می‌کنم گاهی مسئولانه‌تر اگر به این پدیده نگریسته بشه، اون بعد فرصت سازی قضیه بسیار برازنده‌تر و برجسته‌تر هست و در نهایت این که حضور این مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران باعث ارتقا و همافزایی منبع قدرت نرم برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و جایگاه و منزلت جمهوری اسلامی ایران را در بحث سیاست هویت و رقابت گفتمانهایی که امروز با دنیای غرب داره بالا میبره از هر جهت. و از این نظر اگر مورد توجه قرار بگیره، این یک فرصت بسیار عزیز و عظیم هست. این نکته رو هم عرض بکنم، امروزه کشورها در دستگاه دیپلماسیشان برای ایجاد اتشه‌ها و نمایندگی های فرهنگی کلی هزینه میکنن تا اینکه تصویر مثبت از فرهنگ خود برای دیگران در دیگر قاره ها ارائه بکنن، اما وقتی در یک کشور تعداد عظیمی است شهروندان کشور دیگر رو حضور داره، این بالاترین بستر است که بدون اینکه چنین هزینه های صورت بگیره برای اون تصویرسازی مثبت و در واقع ارتقای این قدرت نرم میتواند مؤثر و ممید واقع شود. تشکر از توجه شما و از همه دوستان، جناب آقای غریب، اساتید گرامی، پژوهشگاه محترم فرهنگ و علوم اسلامی که این زمینه را فراهم کردن. امیدوارم که با لطف الهی و همت و تلاش همه شما فرهنگ و توجه و اهتمام و سیاست گذاری مثبت دستاندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران، این روزهای مهاجرت به پایان برسد و همه مهاجرین با دست پور و تجربیات اندوخته و آموخته های ارزشمند به وطن برگردن و کارگزاران سازندگی و بالندگی افغانستان سوخته باشد. و سلام علیکم و رحمت الله.
محمد و آل محمد. تشکرم از استاد صدیقی. چون استاد ایزدی نتونستن جمع‌بندی کامل داشته باشن، وقت اذانم شده، فقط من در 7 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید دیگه من سخن.
البته بحث ها خوب بود و بحث ها دوستان نکات خودشون رو فرمودن و جمع شد. من فقط چند تا نکته اساسی در این که مطلوبیت مهاجرت، بسیاری از کشورها اساسش مهاجرته، یعنی اینقدر تبلیغ میکنن برای مهاجرت، آمریکا منطقش مهاجرته، لذا چیزی که مطلوب است و ازش شر نسازیم. نکته دوم، اسلام در جهان به واسطه مهاجرت منتشر شد و کشور عمدتاً اسلام به واسطه جنگ ها منتشر نشد، افرادی رفتن و جای دیگه و مردم به واسطه او مسلمان شدن. طبعاً دوستان افغانستانی ما که ما عملا دوستانمون هم هستن، با هم زندگی میکنیم، تو این ایامی که بودند و هستند عملا برکاتی داشتن. یکی از اونها بحثای مبارزه با داعش و این حرفا بود که عملا مثل خودمون با هم، و ما هم یه وقتایی سر قبر شهدای خودمون میریم، میریم مثلا فرض کنیم بهشت معصومه و اینی کسایی که با خودمون بودن، از این جهت بسیار آثار مثبتی داشته. اما در نهایت نکته نهاییش اینی که طبیعتا دوستانی که در ایران شرف حضور دارن و طبیعتا خواهند رفت اینجا توشه بر بگیرند و طبیعتا فرمایش دکتر سجادی که واقعا هم درست میگن که بعدها منادیان فرهنگ انقلاب اسلامی برای جهان خواهند بود و این فرصت هست، اینها اینجا حضور دارند، توشه جمع میکنند و بعدها به انتشار منطق انقلاب اسلامی در جهان مبادرت میکنند، که منطق انقلاب اسلامی هم همین است. انقلاب اسلامی توی مرزها نمیخواد بمونه، باید توسعه پیدا کنند. اسبابش هم همین دوستانی هستن که اینجا هستن و هستیم و به اتفاق هم به این منطق کمک کنیم. این جلسه به گمانم نشون داد که ظرفیت خوبی برای این بحثی که لازم هست اختصاص پیدا کنه. این شاید گام اول و مقدمه این کار بود. میشه این بحث ها تخصصی تر، جدی تر، عمیق تر، تا در نهایت اون زوایایی که دارد رو بهش بپردازیم و بهترین استفاده و بیشترین استفاده رو از این ظرفیت داشته باشیم. خیلی متشکرم از این که تشریف آوردید، وقت اختصاص دادید و استماع کردید. خیلی متشکرم از جناب دکتر سجادی، آقای دکتر فصیحی و جناب آقای غریب که زحمت کار رو کشیدن. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من هم از استاد عزیز تشکر میکنم، از شما سروران گرامی که تشریف آوردید و دوستانی که در فضای مجازی ما رو دنبال کردن. خدایا چنان کن که سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.